در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 16 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 5 ماه آپریل سال 2019 میلادی است. نیمه شب شما عزیزان در گوشه و کنار ایران و منطقه بخیر و سلام میگم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و همکارم مرداد قاسمفر در صفحه نخست است. با دستی پر از خبر اجازه بدید که به رسم معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این ثانیه های نخستین بامداد. پلیس آلمان یک نوجوان 18 ساله ایرانی آلمانی را به اتهام تلاش برای خرید اسلحه به منظور حمله و کشتن دیگران دستگیر کرد. پلیس آلمان مطلع شده بود که این نوجوان در صدد خرید اسلحه از شبکه‌های مخفی در اینترنت است. مقامات آلمان روز پنجشنبه اعلام کردند که یگان تاکتیکی پلیس در امور اسلحه این نوجوان را روز سه‌شنبه 13 فروردین در ویسبادن و پس از آن دستگیر کرد که یک افسر پلیس با یک سلاح قلابی او را فریب داد. این نوجوان به پلیس گفته که می‌خواسته کسانی را که دست جمعی دورش می‌کنند و آزارش می‌دهند به قتل برساند. پلیس می‌گوید شواهدی وجود دارد که این نوجوان ایرانی آلمانی مظنون جذب دیدگاه‌های دست راستی شده و احتمالاً دچار بیماری روحی باشد. سه سال قبل هم یک نوجوان ایرانی آلمانی 18 ساله دیگر با اسلحه‌ای که از یک شبکه مخفی اینترنتی خریده بود 9 تن را در شهر مونیخ به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. پزشکی قانونی ایران روز چهارشنبه شمار جانباختگان سیل را که در گذشتشان تایید شده 62 تن اعلام کرد. با این حال گزارش‌های غیر رسمی حاکی از بالاتر بودن آمار جانباختگان است. درباره مناطق درگیر سیل نیز گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. شاهین فتحی معاون سازمان امداد و نجات کشور گفته تا کنون بیش از 1889 شهر، روستا و محور کوهستانی درگیر سیلند. وزیر کشور ایران چند روز پیش اعلام کرد در حال حاضر حدود 400 شهر و روستا همچنان درگیر سیل هستند. همچنین به گفته محمد موسوی از مقام‌های وزارت جاده کشاورزی، سیل اخیر نزدیک به 47 هزار میلیارد ریال خسارت تنها به بخش کشاورزی 16 استان وارد کرده است. شهرهای حمیدیه، عبدالخان، شیبان و کارون در استان خوزستان در معرض سیل گزارش شدند. این در حالی است که در سایر شهرها و روستاهای این استان نیز مشکلات سیلاب‌ها و آب گرفتگی همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها روستای قزاویه در 15 کیلومتری اهواز به علت شکسته شدن سیلبند با سیلاب روبرو شده و بخشی از زمین‌های کشاورزی گاه تا عمق 4 متر به زیر آب رفتند. از سوی دیگر روز پنجشنبه بر اثر بالا آمدن رودخانه دز بخشی از خط آهن مسیر اندیمش به اهواز به زیر آب رفت. این حادثه موجب توقف فعالیت خط آهن در حد فاصل اندیمشک اهواز شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، جریان کمک رسانی به سیل زدگان در استان ایلام وضعیتی نامطلوب دارد. افشار خسرویزاد، دادستان ایلام، روز پنجشنبه در بازدید از مناطق سیل زده از اینکه اقدامات پیشگیرانه‌ای در برابر وقوع سیل در سطح این استان صورت نگرفته انتقاد کرد. دادستان ایلام در ادامه افزوده است که در این استان عملاً نوعی از غافلگیری برای مسئولان اجرایی اتفاق افتاد. این مقام قضایی در این حال جریان کمک رسانی به سیل زدگان به ویژه در بخش ماژین را نامطلوب خواند و گفت شرایط رو به بحرانی شدن پیش می رود و امکانات اختصاص یافته از مرکز به گفته او ضعیف است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد قاسمفر شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تنش‌ها میان سپاه و دولت در میان گرفتاری‌ها و معضلات ناشی از سیل در بسیاری از استان‌ها.
من فکر میکنم این اختلافات یه تنش بی سابقه از نظر تاریخی بین دو بخش اصلی کشور بود که نشون میداد از اساس با یک بحران مدیریتی مواجه شدیم.
یک روزنامه عربستان سعودی از تلاش این کشور برای گسترش روابطش با عراق با هدف کاهش نفوذ ایران در این کشور خبر میدهد.
معتقدم اگر ایران به این شکل انزوا بره و عملا کارتهای اون از طرف ایالات متحده آمریکا سوزونده بشه، ممکنه که عراق را ناچار بکنه که از ایران بیشتر دور بشه و به سوی عربستان سعودی و متحدان منطقه اونها بره.
باز هم حضور نظامی ایران در سوریه محور مذاکرات در سفر چندین باره نخست وزیر اسرائیل به مسکو و گفتگویش با رئیس جمهوری روسیه است. و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی تابو. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. در روزهای اخیر در میانه مصائب ناشی از جاری شدن سیل در ایران که جان تعدادی را گرفته است و خسارت بسیاری بر جای گذارده، تنش لفظی میان سپاه پاسداران و دولت حسن روحانی شدت بیشتری گرفته است. فرمانده نیروی زمینی سپاه از نحوه کمک رسانی به منطقه پل دختر انتقاد کرده و گفته است دولتی‌ها جرأت نمی‌کنند به منطقه نزدیک شوند و مردم از وضعیت عاصی شدند. قبل از اون نیز فرمانده سپاه پاسداران در دفاع از عملکرد نیروی تحت نظرش گفته بود تنها راه انتقال آب به سمت دریا انفجار ریل و باز کردن مسیر بود. این گفته ها در واکنش به صحبت رئیس جمهوری ایران بود که گفته بود شکافتن جاده و راه آهن هیچ تأثیری نداشته و آب از یک طرف به طرف دیگر منتقل شده است. همکارم وحید پور استاد در مورد این تنش جدید میان سپاه و دولت حسن روحانی، دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان را جویا شده است.
حدود 110 سال از تصویب اولین قانون مدیریت بحران در دوران قاجار میگذره. هلال احمر ایران، شیر خورشید سابق که بعد از زلزله تربت حیدری تأسیس شد، هم حدود 95 سال خدمت داره. در تمام این سالها ناهماهنگی بخش‌های نظامی با بخش‌های امدادی یه مشکل دائمی بوده. حکومت پهلوی برای حل این مشکل سال 1337 قانون سازمان دفاع غیر نظامی رو تصویب کرد. حکومت اسلامی هم بعد از زلزله بم دست به یک تجدید ساختار اساسی زد. بنابراین نفس تنش بخش نظامی و بخش دولتی در ایران مسئله بی سابقه ای نیست. همین پاییز 96 در زلزله کرمانشاه هم دیدیم. منتها این شکل از تنش‌هایی که در جریان سیل امسال بین دولت و سپاه ظهور کرد با همیشه تفاوت داشت و یقیناً در تاریخ ایران بی سابقه است. آغاز بحران با بگومگوی لفظی رئیس جمهور و فرمانده کل سپاه درباره انفجارهای گلستان، بعد بگومگو درباره سیل دروازه قرآن شیراز، بعد همون تشکیل جلسه با حضور آقای خامنه ای بدون حضور رئیس قوه مجریه و نهایتاً اتهامات سردار پاکپور به ستاد کل مدیریت بحران و بیانیه ستاد کل مدیریت بحران علیه سپاه. من فکر می‌کنم این اختلافات یه تنش بی سابقه از نظر تاریخی بین دو بخش اصلی کشور بود که نشون میداد از اساس با یک بحران مدیریتی مواجه شدیم.
آقای مهدوی آزاد، شما از این تنش به عنوان یه تنش بی سابقه بین سپاه و دولت یاد میکنید، اما از زمان شکل‌گیری دولت آقای روحانی از سال 92 تا کنون ما این اختلافات رو گاهی میبینیم و بسیار هم شدید بوده، از دولت بی تفنگ گرفته که آقای روحانی به سپاه نسبت داد تا همین اواخر که آقای رحیم صفوی فرمانده اسبق سپاه گفته بود که دولت نباشه کشور بهتر اداره میشه و پاسخهای متقابلی که دولت به سپاه میداد.
اغلب درگیری‌های بین سپاه و دولت یا بر سر مواردی بوده که منافع اقتصادی مشخص داشتن، مسئله قاچاق به عنوان مثال، یا مباحث مربوط به مدیریت استراتژیک دورنمای حاکمیت مثل حوزه FATF، برجام، توافق هسته‌ای یا حتی رابطه با اروپا. ماجرای سیل و بحرانی که پیش آمد در واقع موضوعی شخصی همراه با منافع مشخص برای هیچ کدام نبود. در واقع اینجا تبدیل به عرصه منازعه‌ای از طرف از هر دو طرف شد برای در اختیار گرفتن کل مدیریت بحران، تخریب طرف مقابل، تحقیر طرف مقابل. دیدیم در گام اول سپاه ژست نزدیکی به مردم رو گرفت، فرماندهان تا کمر تو آب رفتن. در گام دوم سعی کردن با انفجار آهن گرگان اینچبرون، انفجار جاده گمیشان، سپاه رو منجی کشور بنامند، نامش رو گذاشتن انفجار امید. بعد که دیدن اوضاع خراب، قابل کنترل نیست، دولت رو مقصر جلوه دادن، رفتن در هیئت اپوزیسیون و نهایتا سعی کردن برای پروژه های بازسازی، پروژه بعدش، کیسه بدوزن. من تصور میکنم این فراتر از سابقه کلاسیک دولت و سپاه هست.
خب چرا این اختلافات الان تشدید شده، اینقدر نمود عینی تری پیدا کرده؟
اینطوری نگاه بکنیم، نه فقط نمود عینی تر، بلکه میتونیم این رو نشانه از این ببینیم که پشت پرده قدرت بحران بسیار عظیمی در جریان هست. شاید اگر بخوام انتظاری نگاه کنیم، مسائلی مثل جانشینی آقای خامنه ای، شاید دورنمای کشور، دورنمای جمهوری اسلامی بعد از تحریم ها، اینکه سالهای آینده چه خواهد شد، شاید بتونیم این رو بروز و نمودی از بحران پشت پرده قدرت بدونیم. در این زاویه میتونم با شما موافق باشم.
اشاره کردید به بعد از آیت الله خامنه ای. در حال حاضر آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در بین دعوای سپاه پاسداران و دولت آقای روحانی کجای کار ایستاده؟
از مواضع آقای خامنه ای روشن هست، سعی کرد به طرف باشه. یعنی در تنها جلسه مشخصی که داشت از رئیس جمهور هم تشکر کرد، از معاون او و مقامات او و ایضاً از سپاه پاسداران و بخش‌های مختلف. منتها یک نکته کلیدی وجود داره. بخش بزرگی از منابع کشور، منابعی که در بحران باید به خدمت مردم در بیاد، در نهادهای تحت سلطه آیت الله خامنه ای بلوکه شدن. اونها رو در اختیار داره، در قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، خود سپاه پاسداران، ستاد فرمانده اجرایی، امام و غیره. اینها بزرگترین پیمانکارهای بخش عمران هستند که در حوادث طبیعی باید بیان به کمک. ما نشانه از این که دستوری صادر شده باشه برای ورود این بخش به بحران هنوز نمیبینیم. برای همین هم هست که روند خدمت رسانی مخصوصا در لرستان با مشکل مواجه هست. ضمن که سردار جعفری در اولین مصاحبه خودش بعد از اون جلسه آقای خامنه ای گفت که ما بعد از ماجرای گمیشان دیگه از ماجرا بیرون رفتیم و حالا با دستور مجدد آقای خامنه ای مسئولیت به عهده گرفتیم. من فکر می‌کنم این شواهد شاید بتونه ما رو به این نتیجه برسونه که آقای خامنه ای به رغم حفظ بی‌طرفی ظاهری همچنان سعی میکنه سپاه رو به عنوان یک نقطه قدرت متفاوت با دولت تقویت بکنه و نگه داره.
در مورد تنش لفظی میان سپاه پاسداران و دولت حسن روحانی که در میانه مصائب ناشی از جاری شدن سیل در گرفته، با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران آشنا می‌شدید که به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. شما شنوندگان خوب ما در بسیاری از بخش‌های خبری ما، اگر نه در تمامی اونا، با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران از جمله همین لحظه آشنا می‌شید. در همه عرصه‌ها، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، هنری، ورزشی، اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در این سیل اخیر دشمنامون قشنگ مشخص شدن. شیخ حسن و اون بشار بی‌خاصیت حتی حاضر نشان یک پیام تسلیت به مردم شریف ایران بدن.
آقای خامنه ای قدر پول مردم ایران تو سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و یمن و جای دیگه خرج کردی. نیمی از ایران زیر آب رفته، حتی همدردی هم با شما نکردن. همه چین و روسیه که به حساب خود دوست خودت میدونی، حتی هیچ اعلام کمک هم به شما نکردن. یه خوره به خودتون بیایی ببینید چه خبر در ایران. یه خوره از خونت به بیرون اگر راست میگی برو بین مردمی مردم چه زنگ دارن میکشن. فقط تو خونت چپیدی و هیچ خبر از دنیا هم نداری.
آی خامنه‌ای، آی روحانی، آی ظریف، در دنیای امروز هر معامله دو طرف داره. شما آقای خامنه‌ای نمیتونید هر عملی انجام بدید در جهان، هر کسی رو بکشید، هر جایی بخواید عمل تروریستی انجام بدید، بعد کسی در مقابلتون وای نسه. یا آقای روحانی، آقای ظریف، شما حتی نتونستید این قرارداد پالرمو و اون یکی قرارداد رو به تصویب برسونید. تازه اگر اینها رو هم به تصویب برسونید، میشه قرارداد نفت در مقابل غذا که سازمان ملل با عراق داشت. آمریکا واردات دارو و مواد غذایی رو به ایران آزاد گذاشت، یعنی اینا میتونن با شما در این زمینه معامله بکنن، ولی اونم شرط و شروطی داره. مثل تمام معاملات دیگه. وقتی نمیتونید یکی از طرف نتونه شرط رو برآورده بکنه، خود به خود طرف دیگه هم نمیتونه معامله بکنه. این است که فوش به اروپا ندید، به بی ارزگی ها و بی لیاقتی های خودتون فکر بکنید، نگاه بکنید. علت این که اروپا و امریکا اینا نمیتونن به شما کمکن، نتیجه کثافتکاری ها و بی لیاقتی های خودتونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که روزنامه سعودی الاقتصادیه روز پنجشنبه نوشت که عربستان با هدف کاهش نفوذ روبه رشد ایران در عراق به دنبال گسترش هرچه بیشتر روابطش با عراق است. این تحلیل در حالی منتشر شد که پادشاه عربستان 1 میلیارد دلار برای ساخت یک شهرک ورزشی به عراق هدیه داده است. علاوه بر این یک هیئت بلندپایه از مقامات عربستان برای گسترش روابط دو کشور در بغداد به سر می‌برد. بشنویم از مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، ماجد بن عبدالله قصبی وزیر تجارت و سرمایه گذاری و رئیس هیئت اعزامی ریاض سفر 2 روزه خود را به عراق آغاز کرده است. در نشست شورای هماهنگی عربستان و عراق، وزیر تجارت و سرمایه گذاری حکومت سعودی گفت که 1 میلیارد دلار اعطایی پادشاه آن کشور یعنی ملک سلمان هدیه‌ای به مردم عراق بوده و هدف آن تبدیل عربستان سعودی به عمده‌ترین شریک تجاری عراق است. ریاض چه راهبردی در قبال بغداد دارد که می‌خواهد عمده‌ترین شریک تجاری همسایه شمالی خود شود؟ پرویز رحیم، کارشناس مسائل عراق و جهان عرب در دانشگاه صلاح الدین اربیل، ارزیابی عربستان از شرایط فعلی منطقه را اینگونه تصویر می‌کند.
عربستان سعودی علال خصوص بعد از سال 2003 و تغییر تحولاتی که وجود اومد یکی از بازندگان معادلات عراق بوده. عربستان سعودی همیشه سعی میکنه در اون محیطی که برای خودش امنیتی تعریف میکنه یک حکومتهایی بستر کار باشن که حداقل دشمنان عربستان سعودی نباشن یا تحت نفوذ اونها نباشن. اما تغییر تحولات منطقه به سوی رفت که جمهوری اسلامی در مناطق پیرامونی و حیاتی عربستان سعودی نفوذ بسیار بالایی رو داره. برای مدیریت بحران‌های منطقه عراق به یک حلقه کلیدی تبدیل شده برای عربستان سعودی و نقاط ضعف ایران علی خصوص بعد از محاصره اقتصادی و به نوعی تحریم‌های آمریکا علیه ایران فرصتی دوباره برای حضور عربستان در عراق ایجاد شده.
علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی مسائل خاورمیانه ساکن آلمان نفوذ سیاسی عربستان در فضای سیاسی عراق را امری سابقه دار و موفق می‌بیند.
عراق به دلیل هممرزی و همجواری یک و دوم به دلیل وجود یک بخش سنی که مخالف حرکت‌های ایران در اونجا هستند و از طرف دیگه انشعابی که در بخش شیعیان به وجود اومده، اینها همه زمینی رو ایجاد کرده برای عربستان سعودی که بیشتر نقش ایران رو به اصطلاح اونجا تقلیل بده پیش بره. تا حدودی هم موفق شده. اگر انتخابات اخیر عراق نگاه کنید، نیروهایی که مایل هستند که رفتار دولت عراق باید رفتار میانجی باشه و نه اینکه طرفدار ایران باشه، این نیرو بیشتر شده در اصولا طبقه سیاسی عراق.
ماجد بن عبدالله قصبی رئیس هیئت اعزامی ریاض روز پنجشنبه گفت 13 توافقنامه بین دو کشور آماده امضا است و گذرگاه مرزی عرعر طی 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد. علاوه بر این، عربستان سعودی کنسولگری خود در بغداد را جهت صدور ویزا برای شهروندان عراقی بازگشایی کرد و در آینده 3 کنسولگری دیگر نیز در عراق ایجاد خواهد کرد. پرویز رحیم در تحلیل رقابت تهران و ریاض در عراق، گرایش بیشتر بغداد به سمت عربستان را با توجه به موقعیت ایران امری محتمل می‌داند.
هر دو حریف عربستان و ایران برای ایجاد نفوذ خودشون یا تقویت جایگاه خودشون سنگندازی‌های در مقابل همدیگه ایجاد می‌کنند و این رو شاهد هستیم. پس یک نوع رقابت منطقه‌ای هست که در عراق شاهد هستیم. هر کدوم از این ظرفیت و کارت‌های فشار خودشون استفاده می‌کنند. اما بنده معتقدم اگر ایران به این شکل انزوا بره و عملاً کارتهای اون از طرف ایالات متحده آمریکا سوزونده بشه، ممکنه که عراق رو ناچار بکنه که از ایران بیشتر دور بشه و به سوی عربستان سعودی و متحدان منطقه اونها بره.
این موضوعی است که علی سعدزاده آن را از منظر دیگر مورد توجه قرار داده و این بار بغداد را در صدد ایفای نقشی پررنگتر در منطقه نشان می‌دهد. با این حال مزیت‌های ریاض و تهران در عراق را نیز برمی‌شمارد.
نه تنها بین ایران و عربستان به عنوان میانجی، و حتی بین ایران و آمریکا هم به عنوان میانجی رفتار کنن. ایران هم بیمیل نیست، چون به هر حال نقشی رو که عمان تا حالا ایفا میکرده در این اواخر مشکلاتی درش به وجود اومده، ولی عراق میتونه جای عمان رو بگیره، عراق میتونه این نقش رو ایفا بکنه بین ایران و عربستان سعودی. ولی عربستان سعودی از نظر نظامی و امنیتی مشکل خواهد داشت با ایران رقابت بکنه، چون به هر حال این نیروهایی که طرفدار ایران هستن، هشت الشعبی و دیگران، اغلب در دستگاه‌های امنیتی و نظامی عراق کار می‌کنند. ولی عربستان یک امکان دیگری داره که بتونه با ایران رقابت کنه در اونجا، و این امکانات مالی عربستان هست که ایران اون امکانات مالی رو به اون حد عربستان نداره.
خبرگزاری عربستان گزارش داده که در جلسه شورای هماهنگی عربستان و عراق که با حضور معاون نخست وزیر عراق در امور نفت و انرژی در بغداد برگزار شد، دو طرف با یاد کردن از آنچه روابط تاریخی و برادرانه کشورهایشان خواندند، بر تمایل به گسترش روابط در تمامی زمینه‌ها تأکید کرده و به خصوص از آمادگی عربستان برای شرکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری مشترک در عراق خبر دادند.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر به مسکو سفر کرده تا درباره حضور نظامی ایران در سوریه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رایزنی کند. به گفته منابع دیپلماتیک، اسرائیل و روسیه مشغول تدوین سندی هستند که قواعد حضور نظامی در حریم هوایی سوریه را مشخص می‌کند. آنا رایسکایا.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای دومین بار طی دو ماه گذشته به مسکو سفر کرد تا به گفته سخنگوی کرملین گفتگوی کاری فشرده و کوتاه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داشته باشد. نتانیاهو صبح پنجشنبه به خبرنگاران گفت در صدد است درباره تازه ترین تحولات سوریه، مکانیزم هماهنگی بین نظامیان روسیه و اسرائیل و سایر مسائلی که برای اسرائیل اهمیت دارد گفتگو کند. دیدار نتانیاهو با پوتین با قدردانی وی از نظامیان روسی آغاز شد که دریافتند و بازگرداندن بازمانده یک سرباز اسرائیلی که 37 سال پیش در سوریه کشته شده بود نقش داشتند. اما به گزارش رسانه‌های روسی، به نقل از منابع دیپلماتیک و نظامی، عمده این مذاکرات باز هم به حضور ایران و مکانیزم هماهنگی بین نظامیان روسیه و اسرائیل در سوریه اختصاص یافت. ولادیمیر سوتنیکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید مکانیزمی که تاکنون عمدتاً نتیجه توافق‌های شخصی نتانیاهو و پوتین بوده، باید در قالب یک سند قواعد بازی در آسمان سوریه را مشخص کند.
برای اسرائیل مهم است به منظور مقابله با استقرار ایران در سوریه و لبنان آزادی عمل داشته باشد. 3.5 سال پیش روسیه و اسرائیل برای جلوگیری از تصادم ناخواسته مکانیزم هماهنگی ایجاد کردند و در چهارچوب آن روسیه به حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه چشم می‌بست. اما سقوط هواپیمای نظامی روسی مسکو را واداشت پدافند هوایی سوریه را تحکیم کند و مکانیزم هماهنگی با اسرائیل که تاکنون شفاهی و بر مبنای اعتماد متقابل بود را مورد بازبینی قرار دهد. امضای سند در این رابطه حتی اگر تعبیر طرفین از آن متفاوت باشد، در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل می تواند برای نتانیاهو یک پیروزی تلقی شود.
خبرگزاری ریا نوستی اواخر ماه گذشته به نقل از منابع دیپلماتیک که هویتشان فاش نشده گزارش داد روسیه و اسرائیل مشغول نهایی کردن سند هماهنگی بین نظامیان دو کشور در سوریه هستند. بر اساس این گزارش، مسکو خواهان تغییرات در مکانیزم کنونی، از جمله افزایش زمان اطلاع رسانی از حملات پیش از ورود جنگنده‌های اسرائیل به حریم هوایی سوریه است. اما چهارشنبه روزنامه کامرسانت نوشت مقامات اسرائیلی نگرانند سند جدید حملات آتی را محدود کند و پیش از امضای آن می‌خواهند مطمئن شوند روسیه درباره ضرورت خروج ایران از سوریه با اسرائیل هم نظر است. سرگی استرکان تحلیلگر سیاسی روزنامه کامرسانت میگوید روسیه حاضر نیست به ایران پشت کند.
منافع روسیه و ایران در سوریه متفاوت است و اختلاف ها بین دو کشور پابرجاست. اما این بدان معنا نیست که روسیه مایل است ایران را از سوریه بیرون کند. دو ماه پیش طی مذاکرات نتانیاهو و پوتین در مسکو توافقی حاصل شد که برای خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه کارگروهی مشترک تشکیل شود. اما دغدغه اصلی مسکو خروج آمریکاست نه ایران. و به گفته منابع دیپلماتیک کامرسانت اگر اسرائیل می‌خواهد امتیازهای از سوریه دریافت کند باید آمریکا را به خروج نیروهایش وادارد. تا کنون اسرائیل همواره خواستار ادامه استقرار نیروهای آمریکایی بوده و بسیار بعید است پیش از اینکه تضمینی از سوی روسیه مبنی بر ترغیب ایران به خروج نیروهایش از سوریه دریافت کند شرط مسکو را بپذیرد. پیشنهاد نتانیاهو برای همکاری روسیه با اسرائیل و آمریکا با هدف عقب راندن نیروهای ایرانی در مسکو گوش شنوا نداشت و ادعای مقامات اسرائیلی درباره توافقهایی در این رابطه حتی باعث نارضایتی روسیه شد. روسیه می‌خواهد در روابط خود با اسرائیل و ایران تعادل را حفظ کند و به دنبال مصالحه است.
دیدار روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو نخستین مذاکرات رهبران روسیه و اسرائیل پس از برسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا است. روسیه همانند بسیاری از کشورهای دیگر این تصمیم را محکوم کرد و به ضرر ثبات در خاورمیانه دانست. همچنین این سفر 5 روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل انجام می شود و به نوشته رسانه‌های اسرائیلی هدف عمده آن ارائه تصویر یک رهبر مقبول جهانی از نتانیاهو در آستانه این انتخابات است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید. در حالی که در روزهای اخیر گزارش‌های درباره اعطای مجوز پنهانی وزارت انرژی آمریکا به چند شرکت آمریکایی برای فروش فناوری اتمی به عربستان منتشر شده، شماری از رسانه‌ها با انتشار تصاویر ماهواره‌ای مدعی شدند که ساخت یک راکتور اتمی در نزدیکی ریاض رو به اتمام است. بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز قفوری.
خبرگزاری بلومبرگ روز چهارشنبه 14 فروردین با انتشار تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که ساخت نخستین تأسیسات هسته‌ای عربستان سعودی رو به پایان است. این تأسیسات در شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز در نزدیکی ریاض واقع شده و فقط چند ماه تا تکمیل آن باقی مانده است. این تصاویر برگرفته از تازه‌ترین عکس‌های ماهواره گوگل ارث است و به نوشته بلومبرگ نخستین تصاویر غیرمحرمانه و در عرصه عمومی است که فعالیت‌های اتمی عربستان سعودی را تایید می‌کند. در همین رابطه رابرت کلی که بیش از 3 دهه مدیر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود به روزنامه گاردین گفت حدس می‌زند که این نیروگاه اتمی حداکثر تا 1 سال دیگر به بهره‌برداری کامل برسد. وزارت انرژی عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای تأکید کرده که این تأسیسات به روی بازرسان باز است. این بیانیه میگوید که هدف از تأسیس این نیروگاه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی کاملا صلح‌جویانه و در تطابق کامل با توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. با این حال، پیشتر بهروز بیات، کارشناس انرژی هسته‌ای، در این باره به رادیو فردا گفته بود:
متاسفانه کشورهای منطقه ما مثل عربستان سعودی، مثل ایران، مثل امارات به جای اینکه تمرکزشون رو بذارن روی انرژی‌های تجدیدپذیر و تکنولوژی‌های مدرن برای کسب انرژی از طریق آفتاب، از طریق باد، کشورهای که آب دارن از طریق آب، به جای اینکه این مسیر رو طی بکنن که بسیار ارزان‌تر هم خواهد بود برای این کشورها، میرن دنبال تکنولوژی هسته‌ای که بسیار گران قیمت هست. البته یک بهانه اش یا یه بهانه چیزی که در پشت کله رهبران کشور هست شاید این باشه که از این طریق هم یک مسیری به طرف بمب اتمی ساختن هم باشد.
حدود 1 سال پیش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته بود کشورش در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما اگر ایران به چنین سلاحی برسد عربستان هم آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست خواهد آورد. نیک پری وزیر انرژی آمریکا هفته گذشته تایید کرد که دولت دونالد ترامپ به صورت محرمانه با صدور مجوز فروش فناوری هسته‌ای به عربستان سعودی موافقت کرده است. ایران و عربستان سعودی رقیب یکدیگر در منطقه اند و روابط خصمانه‌شان در دو سال اخیر باعث این نگرانی شده است که در نهایت مسابقه هسته‌ای در خاورمیانه به راه افتد. مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه و باب منندز، سناتور دموکرات، روز سه‌شنبه 13 فروردین از ریک پری، وزیر انرژی آمریکا، خواستند تا جزئیات توافق برای مبادله اطلاعات هسته‌ای با عربستان را ارائه کند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سرانجام نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه. با هم بریم و خبرهای ورزش رو بشنویم از مفسر پرسابقه ورزش ایران حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز پنجشنبه با سه بازی در هفته 24 پیگیری شد. دو مساوی و یک برنده که برنده پرسپولیس بود با 51 امتیاز در صدر جدول. در اصفهان یک بازی سرد و بدون گل میان زوباهن و سپیدرود رشت برگزار شد. زوباهن در میانه جدول نهم است و سپیدرود یکی مانده به آخر. دیدار نفت مسجد سلیمان در خانه مقابل ماشین سازی هم مساوی بود، منتها با گل 1-1، که با این مساوی مسجد سلیمان در همون رده 14 باقی ماند و ماشین سازی یک پله بالا آمد و فعلا 8 است. اما در تهران و در ورزشگاه شهرک قدس در برابر بیش از 12,000 تماشاگر پرسپولیس در هر نیمه یک گل به تیم پیکان رده 11 می زد و جای خود را در بالای جدول به عنوان مدعی شماره 1 قهرمانی با 51 امتیاز تثبیت کرد. پرسپولیس یک پنالتی را هم در این بازی از دست داد که علی پور زد و مهدی امینی دروازه‌بان جوان پیکان آن را مهار کرد. امینی که این دومین پنالتی است که در این فصل می‌گیرد، در پایان مسابقه علت شکست تیم پیکان را سرحال نبودن بازیکنان تیم می‌دانست.
من پنالتی های گرفتم، خدا رو شکر تونستم به تیمم کمک کنم، ولی خب نشد دیگه. وقتی من پنالتی بگیرم تیم نبره، نظرم یکم از دلچسبیش کمتر میشه. تیم سرحال نبود نظر من، مثل بازی قبل نبود.
حالا در جدول رده‌بندی بعد از پرسپولیس 51 امتیازی، تراکتورسازی و سپاهان هر دو 46 امتیازی و دوم و سومند و استقلال و پدیده به ترتیب با 44 و 42 امتیاز چهارم و پنجم. امروز جمعه دو تیم تعقیب کننده پرسپولیس یعنی تراکتورسازی و سپاهان در تبریز و قائمشهر به میدان می روند. تراکتورسازی تبریز در خانه نفت آبادان رده 13 همی را پیش روی دارد. به گفته فرزاد آشوبی، بازیکن اسبق تراکتورسازی، این تیم در مقایسه با سپاهان در شرایط بهتری قرار دارد.
تراکتور به نظر میاد که شرایط بهتری داره، برای اینکه تراکتور تیمی هست که فصل خوب شروع نکرد، ولی در ادامه هر چقدر که جلوتر رفتیم این شرایط تغییر کرد و الان یکی از مدعیای قوی هست برای قهرمانی.
ولی کار سپاهان در ورزشگاه قائمشهر مقابل نساجی مازندران سخت خواهد بود.
بازی سپاهان خیلی بازی سختی خواهد بود تو زمین قائمشهر و با تیم با انگیزه نساجی و جلو اون هوادارهای پرشور.
امروز پدیده مشهد تیم پنجم جدول در اهواز فولاد رده ششمی را پیش روی دارد، البته با اختلاف 13 امتیاز برتری. در بوشهر هم پارس جنوبی جم میزبان استقلال خوزستان است. پارس جنوبی جم 10، استقلال خوزستان ته جدول 16. و مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانی بسکتبال باشگاه‌های ایران 4 بازی دور رفت خود را برگزار کرد و تیم‌های پتروشیمی، شیمیدور، شهرداری گرگان و نفت آبادان برندگان بازی بودند. بازی‌های برگشت روز دوشنبه برگزار می‌شود و اگر دو تیم در مجموع دو بازی 1-1 مساوی شدند، بازی سوم برگزار خواهد شد تا تیم برنده به نیمه نهایی برود.
از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، می‌شنیدیم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
خب عزیزان، نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. امیدوارم که شبی خوش و روزی دلپذیرتر در پی اون در انتظارتون باشه. و یادآوری میکنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدارتون.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خیابان‌های شهر درباره حجاب، پوشش یا آرایش خود از سایر شهروندان که ممکن است حجاب، پوشش یا آرایشی متفاوت با شما داشته باشند، تذکر گرفته باشید. آنچه حق چنین رفتاری را برای شهروند تذکر دهنده تأمین می‌کند، باور به یک اصل دینی است: امر به معروف و نهی از منکر. هم در قرآن آمده، هم در احادیث بسیار بر آن تاکید شده. اما این رفتار تا چه حد با حقوق بشر و حقوق شهروندی تک تک اعضای یک جامعه در تناسب است؟ در جهانی که حقیقت‌های مختلف وجود دارد، چطور میتوان همه را به یک معروف دعوت و از یک منکر منع کرد؟ و اگر سخن از حق اکثریت یک جامعه است، باید پرسید امر به معروف و نهی از منکر چه جایی برای تأمین حقوق گروه‌های کوچکتر و اقلیت می‌گذارد؟ در این برنامه از تابو، عبدالعلی بازرگان، پژوهشگر قرآنی و مهدی جلالی تهرانی که او هم پژوهشگر ادیان است، بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابو، این هفته خوش آمدید. بحث این هفته رو با شما آقای بازرگان آغاز می‌کنیم با اجازه‌تون. در قرآن تاکید شده بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر انجام بشه و در آیات متعدد صحبت از این هست که باید از میان شما جمعی امر به معروف و نهی از منکر بکنند. بد نیست با این پرسش برنامه رو آغاز بکنیم و پیش بریم که اساساً چه ضرورتی برای این کار وجود داره که در قرآن هم بر اون تاکید شده.
امر به معروف و نهی از منکر یک حق مربوط به مردم در نظارت و کنترل قدرت حاکم بوده. در طول تاریخ تبدیل شده به حق دولت در مراقبت از دینداری مردم، مثل اون چیزی که تو عربستان سعودی انجام میدن که سر ساعت در نمازها باشن، به هم میزنن وسط فروشندگان که حتما شرکت کنن، یا اون چه که در ایران شاهدش در 40 سال گذشته بودیم. این از همون آغاز اسلام، یعنی از زمان بنی امیه و بعد همطور خلفای بنی عباس شروع شده این انحراف، این مسخ تاریخی برای حفظ ظاهر اسلام، ظاهر قدرت. تبدیل شده به یه چماق دینی. تشکیلاتی به نام دارالحسبه از همون اوائل به وجود آمد، اشخاصی به نام محتسب که در ادبیات ما فراوان هست، زیر نظر محتسب الممالک ها، که به جایی که امر به معروف که پاسداری از حقوق مردمه، تبدیل شد پاسبانی انجام تکالیف شرعی. در قرآن میگه امر به معروف، نگفته امر به مشروع. معروف یعنی بخشی از شریعت که وارد فرهنگ عمومی شده، به معنای امروز مورد تصویب نمایندگان مردم قرار گرفته. مردم برای پاسداری از اون ارزش ها در برابر دولت یا کسانی که به هر حال میخوان نقض بکنن، باید در واقع جلوش قرار بگیرن. و نهی از منکر، نه نهی از حرام. منکرم ضد معروفه، یعنی اون چه که جامعه انکار داره، نپذیرفته. از پیامبر اسلام میپرسن که امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ ایشون میفرمایند که درست مثل اینکه سوار یه قایقی بشید، در وسط دریا ببینید کسی با مته داره زیر جایی که نشسته سوراخ میکنه، شما چیکار میکنید؟ طبیعتاً خب همتون جلو این کارو میگیرین دیگه، چون اگه کشتی آب درش بیاد همه غرق میشین. نمیگه اگر کسی دیدید که داره شراب میخوره، اگه حجابش مثلا ناجور هست. اون یه امر فردیه، ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره. امام حسین هم که قیام خودشون رو به عنوان امر به معروف معرفی کردن، فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، من خروجم قیامم برای اصلاح در این امت، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنکر، قصد من امر به معروف و نهی از منکره. باید سوال کرد آیا در نهضت امام حسینی یک کلمه راجع به بی‌حجابی، بدحجابی، شراب، امثال اینها اصلا وجود داره؟ ببینید این تبدیل شده به یک چهره عبوس متعصب.
نکاتی مطرح کردید که من با مهمان دیگر برنامه آقای جلالی تهرانی اون رو مطرح میکنم. آقای جلالی تهرانی، آقای بازرگان همونطور که شنیدید میگویند که اصلا چیز در اختیار حکومت قرار بوده نباشه. بحث منکر هست نه حرام، بحث معروف هست نه مشروع و بحث اصلاح جامعه است. آیا حتی در این صورت چیزی است که جهان امروز و جامعه امروز پذیرای اون باشه؟
از منظر خود قرآن اگر نگاه بکنیم، آیه 104 سوره آل عمران که مشهورترین آیه در مورد امر به معروف و نهی از منکر هستش، کنارش بحث واعتصموا بحبل الله جمیعا هم میاد و در واقع چنین واگذاری رو یا چنین تفسیری که آقای بازرگان ارائه دادن رو نمیشه از توش پیدا کرد. اتفاقا یک حکمیه که به جامعه داده میشه و ادعی در جامعه که روشن هم نمیشه این افراد چه کسی هستن، چه منصبی دارن یا چه مسئولیتی دارن، باید امر به معروف و نهی از منکر رو به عهده بگیرن. از طرف دیگه بحث لغتی هست، یعنی که ما از جهت لغوی داریم به موضوع چجوری نگاه میکنیم. معروف در تضاد یا تقابل با ثواب نیست یا منکر در تضاد و تقابل با گناه نیست، اتفاقا گسترده تر هستش و مسئله رو خطرناکتر میکنه به خاطر اینکه مرزها رو مبهم نگه میداره. منکر فراتر از گناه هستش اما گناه ها رو هم شامل میشه. پس شما اگر مسئولیت نسبت به منکر داشته باشید یا مسئولیت نسبت به معروف داشته باشید، حتما مشمول گناه و ثواب و شراب خوری و اینها هم میشه. مشکل اصلی از جای دیگه است. اسلام جامعه رو هدفمند میدونه، ولی در نگاه مدرن ما جامعه رو اصلا صاحب هیچ هدفی نمیدونیم که بخوایم به مسیر خاصی جامعه رو رهنمون بشیم. مشکل اصلی امر به معروف و نهی از منکر این هستش که ما جامعه رو هدفمند میدونیم. جامعه هیچ هدفی نداره.
آقای بازرگان، از طرفی معروف و منکر نزد اشخاص مختلف میتونه با هم متفاوت باشه و کمابیش هست. در فرهنگ‌های مختلف، نزد گروه‌های فکری مختلف، اشخاص مختلف، چطور میشه که یک منبع تشخیص داشت برای این همه تنوع و تکثر باورها و دیدگاه‌هایی که در یک جامعه وجود داره؟ چطور میشه که این حق رو به اشخاص داد و گفت که حالا حق شهروندی شما دارید که معروف رو تعیین بکنید و آدم‌ها رو امر به آن بکنید؟
اگر مشروع گفته بود فرمایش شما درست در میامد که کدوم شریعت با کدوم قرائت، چون جوامع امروز جوامع متکثره. ولی وقتی در یک جامعه یک امری به تعبیر امروزی تصویب شد، حالا مقررات رانندگی یا مسائل دیگه که تو جوامع هست یا به تعبیر قرآن معروف و منکر هست که برگشته به پذیرش جامعه یا انکار جامعه، اون دیگه فراتر از ثواب و گناهه. البته اگه یه جامعه پایبند به شریعت یهودیت یا مسیحیت یا اسلام باشه، طبیعتاً خب اکثریت نمایندگان مردم اون چیزی رو که متناسب با اون شریعت باشه تصویب میکنن، معناش میشه معروف. ولی در جوامع متکثر امروز اگر اکثریت چون اون پایبندی رو نداشته باشند که اون امور هم اتفاقا مربوط به روابط خصوصی انسان هاست، چیزهایی تصویب خواهد شد که به سرنوشت عمومی ارتباط پیدا بکنه. 4 تا تار موی یک زن کنار رفتن آیا همونقدر به جامعه لطمه وارد میکنه که مسئولین سطح بالا بخوان منحرف بشن؟ طبیعتا کسانی هم میتونن این کارو بکنن. در همون آیه 104 سوره آل عمران میگه حتما از شما یه امتی باید باشن. امت معنای ریشه‌ایش یعنی گروه همفکر متشکل، به تعبیر امروز میشه گفت رسانه‌های عمومی، مطبوعات، احزاب و بلاگ نویس‌ها، چشم‌های مراقب جامعه که قرآن میگه الحافظون لحدود الله، اینا پاسدار و محافظ ارزش‌های خدایی هستند.
اتفاقاً شاید از شما بپرسن که همین گروه همفکر و متشکل میتونه که سبب تضییع گروه‌های کوچکتر و اقلیت بشه، به خاطر اینکه این گروه همفکر شبکه‌ای از ارزش‌ها رو بنیان گذاشته که اگر کسی در اون شبکه نباشه حقوقش تضییع بشه و اون رو هم بخوان به این ترتیب امر به معروف کنند که به این شبکه معانی و ارزش‌ها صرفا باید پایبند باشه.
بله، یکی به صلاح شعبه برداشت و قرائت خاص از دینی باشه، فرمای شما درسته، ولی میگه گروهی باشن که بشناسن یامرون بالخیر، خیر یعنی انتخاب شده، برگزیده، یعنی راه‌حل‌های بهینه رو بتونن بشناسن برای جامعه، یعنی قشر آگاه جامعه، نه اینکه یک گروه خاصی که در درون خودشون تشکل داشته باشن. خب تو امریکا شاهد هستیم که میبینیم که کیا در برابر این تندروی ها و انحرافات آقای ترامپ قرار گرفتن. اونو بهش میگن اینا واقعا آمر به معروف و نهی از منکرن به تناسب محیط خودشون. اینا یه ارزش های تاریخ امریکا رو میشناسن، بزرگان امریکا رو، اصول و معیارهایی که امریکا بر اون بنا شده، اینا محافظ اونن، الحافظون الحدود الحق، اون چیزی که بر اون حقه دارن پاسداری میکنن. به اینا به نظر بنده میگن امر به معروف و نهی از منکر.
آقای جلالی تهرانی، به نظر شما با توضیحاتی که آقای بازرگان دادن، اساساً فضایی برای تأمین حقوق گروه‌های اقلیت میگذاره؟
به باور من خیر. اصلا بحث حق اقلیت یک بحث مدرن و جدیده. به طور کلی بحث حقوق یک بحث جدید هست. من اینجا با جناب بازرگان اختلاف نظر دارم که ما در حکومت امپراتوری بنی امیه و امپراتوری عباسی اتفاقا تساهل رو میبینیم. به همین جهت هستش که یک زمانی در ایران یک دفعه شما ابو علی سینا، فارابی، ابو ریحان، راوندی که ATS بوده، یعنی ضد خدا بوده، 140 کتاب و رساله ضد خدا نوشته، اینها آزادی بیان داشتن در اون زمان، به خاطر اینکه امپراتوری عباسی این اجازه رو میده. زمانی مشکل اتفاقا به وجود میاد که امام محمد بعد غزالی وارد صحنه میشه و از اونجا دوران قرون وسطا یا قرون تاریک ایران شروع میشه که حدود 800 ساله و شریعت نقش سیاسی پیدا میکنه و طبیعتاً امر معروف و نهی از منکر هم بر مبنای اون شکل میگیره. سوال اصلی اینجاست که آیا امام حسین خواسته بود که با رژیم یزید مقابله بکنه یا اصلاح بکنه؟ سوال این هستش که اصلاً آیا نیاز به اصلاح وجود داشته؟ یعنی معاویه و یزید و اینها حکومت‌های بسیار خوبی داشتن، حکومت‌های سکولاری داشتن.
میخوام ازتون این رو هم بپرسم که به صورت خلاصه پاسخ بدین. آنچه که آقای بازرگان توضیح میدن در مورد امر معروف و نهی از منکر، به هر حال خیلی چهره ملایم و متین و اخلاقی داره، اما چقدر راه سوء استفاده باز هست در این میان؟
دقیقاً مشکل این ماجرا همین هستش که چه حد رو بر یک انسانی تفویض میکنه در برابر یک انسان دیگه، که یک انسانی به خودش اجازه بده صلاح یا رفتار غلط گمراه یک شخص دیگر تشخیص بده. به همین جهت چون مرزهای امر به معروف و نهی از منکر مشخص نیست، طبعا مورد سوء استفاده میتونه قرار بگیره. این ضعف از بنیاد مفهوم امر به معروف و نهی از منکره که درها رو باز گذاشته، مرزهای خودش رو مشخص نکرده، که جامعه رو بسته، جامعه رو تک صدایی میکنه. اینها جزء ماهیت امر به معروف و نهی از منکر است. مسلما امر به معروف و نهی از منکر با تکثر در جامعه، آراء مختلف، سلایق مختلف برای زیست همخوانی نداره.
آقای بازرگان، در این حال میخوام از شما بپرسم که آقای جلالی تهرانی تأکید کردن که تکثر در برابر چیزی مثل امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیره، اون تنوع و تکثری که در جامعه انسانی وجود داره، به خصوص در یک جامعه به لحاظ مذهبی. خب ادیان مختلف میتونن حضور داشته باشن، هر یک از این ادیان معروف خودشون و منکر خودشون رو دارن. شما فهمیدید که باید دید که که توافق جمعی بر کدوم یکی از این هاست، اما بر سر هر کدوم هم توافق جمعی باشه، مثلا در جامعه ایران بر سر منکر و معروف اسلامی توافق عمومی باشه، تکلیف شهروند بهایی، شهروند یهودی، شهروند بی دین، شهروند بی خدا، تکلیف اونها چه خواهد شد با مسئله امر به معروف و نهی از منکر؟
اگه مشروع باشه چارچوب های شریعت مطرح میشه که حالا مثلا در بهائیت حجاب هست یا نیست، در مسیحیت چگونه است، یهودیت چگونه است، برمیگرده به فقه. ولی وقتی معروف شد، یعنی در عرف جامعه وارد شده، هر اقلیتی میتونه رفتار دینی خودش رو داشته باشه، ولی اون چه که فرضاً مربوط به راهنمایی رانندگی هست، چراغ قرمز و سرعت و اینا، همه دیگه معروف شده دیگه، آمده جزء مسببات عمومی شده، مردم باید اونا رو رعایت بکنن. در خود امریکا که خب از نظر دایورسیتی شاید هیچ جامعه‌ای در دنیا اینطور نباشه، همه یک سلسله اصولی رو مجبورن مراعات بکنن، در این حال اون باورهای خودشون هم داشته باشن. اونا سر جای خودشه، تو جامعه بهایی میخواد باشه، بیدین باشه، بادین باشه، اونا حقوق فردی خودشون هست، ولی باید اون قوانینی رو که جامعه رو در واقع حفظ میکنه، اونا به نظر بنده در چارچوب امر به معروف و نهی از منکر قرار میگیرن. تجاوزی هم به حقوق فردی افراد نمیشه.
خب آقای بازرگان، توافق جمعی در جامعه مثلا مسلمان، فرض رو بر این بگذاریم که رعایت حجاب برای همه زنان در فضاهای عمومی است، این توافق جمعی حقوق شخصی که باوری به اسلام نداره رو چگونه تضمین میکنه؟
خب این برمیگرده به این که آیا اکثریت حق داره که یه قانونی رو تصویب بکنه که نادیده بگیره حقوق فردی رو یا نه. این اصلا برمیگرده به مسئله دموکراسی که اکثریت 51% تا کجا حق داره. ولی اگر اکثریت اون چیزی که مشترکه، در واقع همه قبول دارن، به نفع همه هست، اونا رو جزء برنامه خودش قرار بگیره، قاعدتاً دیگه این مسائل پیش نمیاد. الان در جامعه ما خب جامعه مسلمون اکثریت شیعه هست، ولی خب شما خوب میدونید که به هر حال با این نظریاتی که حاکمه در جامعه ما، اکثریت شیعیان الزاماً با اون موافق نیستن. پس همواره، تازه اگرم بخوام بگیم یه جامعه مسلمون، همواره این اشکال پیش میاد که از نگاه چه کسانی، کیا میخوان نظر بدن. بنابراین اگه صرف نظر از اون بکنیم، مردمی که دارن زندگی میکنن چه اصولی برای زندگی مشترکشون ضرورت داره و در مجلسشون تصویب شده، به اونا باید امر و نهی کرد.
آقای جلالی تهرانی، آقای بازرگان هم به نوعی در صحبتاشون اشاره کردن، بسیاری میگن که در جوامع غربی هم امر به معروف و نهی از منکر وجود داره، حالا با این اسم مشخص نه، بلکه چیزی مثلا تحت عنوان نظارت اجتماعی. شهروندان رفتار نادرست شما رو ممکنه به شما تذکر بدن، اگر در پایتخت آمریکا هم شما از چراغ قرمز رد بشین، ممکنه که دست کم به شما چپ چپ نگاه کنن و این مانع از این بشه که شما دفعه بعد این کار رو بکنین. آیا این شباهتی داره با امر معروف و نهی از منکر؟
دولت بر مبنای سرویس هایی که به جامعه میده، از جمله رفت و آمد مردم، قوانینی رو هم وضع کنه و مردم در یک قرارداد اجتماعی با دولت این قوانین رو میپذیرن به صورت مشروط و قابل فسخ. اما در ارتباط مردم با همدیگه نه. در یک کشور غربی اگر یک نفر از چراغ قرمز رد بشه، در آمریکا همون چیزی که گفتید، مردم میتونن چپ چپ نگاه میکنن، یه نفر میتونه شیشه ماشینش رو بکشه پایین فحش بده، آزادی بیان داره، هر کار دیگه، ولی هیچ حقوقی بیش از این بر اون مترتب نیستش که به خودش حق بده که کس دیگر رو اصلاح بکنه. در صحبت قبلی جناب آقای بازرگان هم این نکته، مسئله به نظر من قابل توجهی بود که به ترامپ اشاره کردن و مثال زدن که بخشی از مردم آمریکا رفتارهای او رو اشتباه میدونن در مقابل روحیه آمریکایی یا بنیانهای ارزشی که آمریکا بر مبنای ساخته شده. من در اینجا یه مقداری درکی از مفهوم حق و باطل میبینم که این مفهوم در امر به معروف و نهی از منکر مستتر هستش و دیده نمیشه و خیلی هم مفهوم خطرناکیه که چه چیزی حق، چه چیزی باطل. در آمریکا اینطور نیست، یعنی اینطور نیستش که آقای ترامپ باطل قلمداد بشه و کسانی که دارن به او اعتراض میکنن صاحب حق قلمداد بشن. نه، این یک موازنه است، یعنی هیچ کدوم از این دو طرف صاحب حق یا بر باطل نیست، بلکه با هم اختلاف سلیقه از دیدگاه نگاهی که به جامعه دارن و سیاست آمریکا دارن با هم چنین اختلافی رو دارن و چنین موازنه‌ای رو برقرار میکنن، تغییر میکنه، یه موقع دست دموکرات‌ها قرار میگیره، یه موقع دست جمهوری‌خواه‌ها.
آقای بازرگان، آیا در امر به معروف و نهی از منکر وقتی من به عنوان یک شهروند به شهروند دیگری میگویم که این رفتارت رو رفتار منکری است، منعش میکنم، یا این رفتار معروف، این رو بهتر انجام بدی یا باید انجام بدی، در مواردی آیا نوع حق و باطل دارم تعیین میکنم برای شهروند دیگر؟
در اسلام، در قرآن، اصل لا اکراه فی الدین وجود داره، یعنی اصولا مقوله‌ای به نام دین اکراه بردار نیست. وقتی که در مسئله دین کراهتی وجود نداشته باشه، من چه حقی دارم به خودم اجازه بدم به دیگری بخوام بگم چرا این کار میکنی، چرا اون کار نمیکنی؟ من موقعی میتونم تذکر بدم که مربوط به سرنوشت عمومی جامعه باشه، ولی میخواد نماز بخونه، میخواد نخونه، میخواد نمیدونم حجاب داشته باشه نداشته باشه، اینا شامل نصیحت و نمیدونم دوستانه یک تذکری دادن ممکنه بشه، ولی در مقوله امر به معروف و نهی از منکر نیست. این دخالت ها، این فضولی ها، این باعث شده که جامعه ما این رو به عنوان امر به معروف و نهی از منکر داره انجام میده که من اصلا به این باوری ندارم. نه امام حسین کارشون این چنین بود، نه حتی حضرت علی که از نظر شیعه به هر حال امام اول و در واقع الگوی حکومت بودن، در این عهدنامه مالک اشتر که منشور حکومتی نامیده شده که از همه چی راجع به حکومت داره صحبت میکنه، یک کلمه از وظیفه تقویت دین و نماز و حج و همش وظایف اجتماعی است، نشون میده که دولت هیچ حقی در ورود به اموری که مربوط به دین مردمه نداره. بنابراین این دخالت‌های فردی ها، اگر طرف آمادگی داشت و به زبان خوش، قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه، با زبان خوش، با ادب، با حکمت میتونی دیگران رو دعوت بکنی به راه حق.
باید دید که این دخالت‌های نابجا به چه دلیل شکل گرفته، ریشه این دخالت‌های نابجا کجا بوده. نمیشه فردی که چون این دخالتی رو کرد ملامتش بکنیم. باز بنا به صحبت آقای بازرگان میگیم که یک فرد رو اصلاحش بکنیم، راه حق رو بهش نشون بدیم، حالا با زبان مهربانانه، اینها قسمت‌های سوری ماجراست. ولی من از کجا چون این حقی رو به خودم بدم که تشخیص من از حق درست هست و میتونم یک نفر رو بهش بگم که حق این مسیر هست؟ و چیزهایی که در جامعه یک توافق عمومی نانوشته هست میتونه بسیار خطرناک باشه. همینطور ما مثال رو میتونیم در مورد مثلا فاشیسم ایتالیا بزنیم. در اونجا توافق عمومی در زمان موسولینی چه چیزهایی بود؟ جامعه ایتالیا به چه سمت و سوی میرفت؟ آیا ما میتونیم اصلا اعتباری به توافقات عمومی بدیم و به عرف یک جامعه اعتبار بدیم و بر مبنای اون مردم رو به سمت اصلاح ببریم؟
آقای بازرگان، ما در دقیق پایانی برنامه هستیم. آقای جلال تهرانی گفتن که آیا اصلا به عرف جامعه میشود اعتباری داد؟ بد نیست که شما هم اگر نکته در این مورد دارید بفرمایید. در این حال جمع‌بندی شما رو از بحث امروز میشنویم.
عرف جامعه موقعی رسمیت پیدا میکنه که به تصویب قانونی برسه. خب اکثریتی که نشکل بگیرن تو جامعه، تظاهراتی یا احساساتی بیاد حاکم بشه. منظور من عرف جامعه اون نیست، یعنی واقعیت ارزش گذاری مردم جامعه است، یا به تعبیر مرحوم طالاقانی که همون مسائل بخشی از حق که وارد عرف جامعه شده، شناختن مردم اون رو. میشه از کسی که نقضش میکنه ممانعت کرد، امر کرد که این کار رو نکنه. بله، اگر اکثریت مطلق جامعه به یک دین و آیینی پایبند باشن، طبیعتاً معروف و منکرم در جامعه همون رنگو خواهد گرفت. اونم یه نوع دموکراسیه در واقع. تازه توی قرآن هم به عنوان به اصطلاح مبنای دین مرتب به عرف اشاره میکنه. عرف جامعه اعتبار داره، یعنی مردم هر جامعه‌ای در ازدواج و طلاق و مهریه و غیره برای خودشون یه عرفی دارن. باها دادن به عرف جامعه در واقع اهمیتی است که ارزش گذاری خود مردم روی مسائل میگذاره.
آقای جلال تهرانی، نوبت جمع‌بندی شما رسیده. من میخوام ازتون بپرسم با استفاده از صحبت‌های آقای بازرگان در مورد عرف جامعه. خب مثلا عرف جامعه در جامعه ایرانی سالها این بوده که پذیرفته شده که اشاره کردن به ازدواج و طلاق، حق طلاق با مرد باشد، یا در مورد حجاب مثلا ما میبینیم که به هر حال عرفی شکل گرفته. ولی از طرفی فعالان حقوق بشر میگویند که در مسائل این چنینی از جمله حقوق اشخاص و برابری افراد اتفاقا نباید به توافق عمومی توجه کرد و حتی اگر توافق عمومی مثلا بر موضوعی مثل حجاب اجباری باشه، همچنان نقض حقوق بشر داره اتفاق میفته و نباید به اون وقعی نهاد، چه برسد به اینکه بخواهیم اون رو به عنوان معروف تذکر بدیم. میخوام بدونم در این مورد شما چه نگاهی دارید و در نهایت جمع‌بندی شما رو هم بشنویم.
بله، من عرف جامعه رو برخلاف جناب بازرگان بسیار خطرناک میدونم به عنوان یک مبنا قرار دادن، دقیقا مثل حالا بردهداری، مسئله زنان، به فاشیسم اروپا اشاره کردم. تمام اینها در واقع مشکلات اصلی از عرف جامعه است و اعتبار دادن به عرف جامعه. یک سری توافقات ما قراردادهای اجتماعی قابل فسخ و مشروط و محدود از جهت زمانی با دولت هست، این قانون ایجاد میکنه. متفاوت هست این مسئله با عرف اجتماعی. ما خیلی وقتا در مورد مسئله قانون که خیلی دقیق تر از موضوع عرف هست، اصلا این بحث رو طرح میکنیم که یک فرد حق داره علیه قانونی که اون رو تبعیض‌آمیز میدونه یا غلط میدونه قیام بکنه. مسئله نافرمانی مدنی چی هستش؟ تضاد با قانون هست. این رو هم مسئله امر عرف نهی از منکر در مقابلش نمیتونه استدلالی داشته باشه. در نگاه به دولت مدرن، این وظیفه افراد در جامعه نیست، بلکه وظیفه پلیسه. یعنی پلیس هستش که مسئله الزام آوری قانون رو انجام میده و ما این اختیار رو در اختیار پلیس میگذاریم به خاطر قرارداد اجتماعی که با دولت بستیم.
سپاسگزارم مهدی جلالی تهرانی و عبدالعلی بازرگان، مهمانان این هفته تابو.